جلسه 82.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء. بحث در توضیح حدیث 20 40 حدیث امام رضوان علیه است که درباره اخلاص آن رو مطرح کردند. اونجا که در باب اخلاص به صورت رایج و عموم مطرح می شود، اخلاص در باب اعمال است. روایتی رو ذکر فرمودند که در این روایت نکات مختلفی نهفته است. به نوعی تعریفی از اخلاص در آن آمده و همچنین بعضی زمینه ها که اگر انسان اون رو درست محقق بکنه، زمینه خوبی برای تحقق اخلاص خواهد بود. در فصل دوم شروع می‌کنند حضرت امام رضوان علیه به توضیح حدیث که امام صادق علیه السلام فرمود معنای این آیه شریفه این است که خدای متعال حیات و موت رو آفرید تا اینکه شما را امتحان کند که کدام یک عمل نیکوتر دارید. معنای حضرت این است که یعنی حضرت فرمودند نیکوتر بودن عمل مصاب تر بودن عمل است، یعنی مطابق آنچه که خدا فرموده، به خاطر آنچه که خدا فرموده عمل تحقق پیدا بکن. نه اینکه عمل بیشتر انسان داشته باشه. حالا قبل از اینکه اون اصابه رو معنا بکنیم، این نکته رو باید توجه داشته باشیم. تعبیر عمل یک کاربرد عمومی داره، یک کاربرد خاص در حیطه دین. کاربرد عمومیش همون کارهایی است که از انسان سر میزنه. یکی از قوای انسان کاری را انجام میده، دیدن، شنیدن، گفتن. کاربرد خاص عمل که ما به آن مأمور شده ایم این است که همین فعالیت های انسان در مرحله اول در چارچوب دستور شرع تحقق پیدا بکنه به عنوان اطاعت یا دوری از معصیت. گفتنی که محتوای آن ارشاد باشد امر معروف باشد، نهی از منکر باشد، بیان معارف دین باشد. این گفتن مقداریش واجبه، مقداریش به حال مستحبه، اگرچه اصل گفتن یه امر طبیعی است برای انسان و همه انسان ها مفتور بر این عمل هستند. از این جهت که این عمل فطری انسان هاست، انسان مورد مدح یا مذمت در پیشگاه خدا متعال واقع نمیشه. بله اگر خوب حرف بزنه، منسجم حرف بزنه، نزد عقلا این مدح میشه، یعنی خوب از پس سخن گفتن برمیاد، بچه به حدی رسیده که مثلا خوب سخن میگه، مشکلی در سخن گفتنش نداره، اونا بحثای خاص خودشه در جهت طبی و روانی اینها بررسی میشه. ممکن است شخصی مثلا یه مقداری اختلال ذهنی داشته باشه، این اختلال ذهنیش در سخن گفتنش به حال اثر بذاره، که اثر میذاره دیگه، خدا نکرده کسی سکته مغزی بکنه، این اثر میذاره. اینها مسائل طبیعی است که در حیطه فعالیت‌های طبیعی این امور خوب و بد داره. اما خوب و بد از نظر دین این تنها مقصود نیست. آن از که اولا این چهارچوب عمل مطابق دستور شرع باشه، واجب یا مستحب، و ثانیاً که بحث اخلاص مطرح میشه، درونش هم درون خوبی باشه، نیت نیت صحیحی باشه. این رو اصطلاحاً از دیدگاه قرآن و سنت بهش عمل صالح گفته میشود، که البته خب یک ملازماتی داره. اولین و اصلی ترین و اصیل ترین با دوام ترین ملازمات آن ایمان به خدای متعال است، با خصوصیاتی که دارد، که اگر اون باشه اعمال هم به طور کلی همش هم صحیح نباشه و انسان این ایمان رو حفظ بکنه، انسان به مرتبه ای از سعادت و نتیجه وجودی میرسه. حالا به اون مباحث خواهی نداریم. بله این که ازش فرمودند مقصود از احسن عمل اکثر عمل نیست، معناش اینه که مقصود از این عمل، این عمل طبیعی نیست، عملی است که منطبق با دستور شرع باشه، اون هم محتواش هم محتوای صحیحی باشه، که همان نیت باشه. البته خب منافات نداره اون نیت هم درست باشه، اکثر عمل هم انسان داشته باشه، اما قوام عمل صالح و مورد قبول درگاه الهی که تأثیر در نفس بگذارد آن است که مصاب باشه، یعنی اون جنبه نیت صادق حفظ بشه. اونگاه حضرت برای اینکه انسان به این اصابه و مصاب بودن برسه فرمودن خشیت الهی، این خشیت زمینه بسیار مهمی که عمل انسان رو صاف می کند، از کدورت های درونی می زداید. خب نوعا خوف و خشیت با هم دیگه میاد، از فرقهایی بین اونها هست که الان در صدد بیان فرق اونها نیستیم. عمده اون حالت نفسانیه که انسان یک حالت نگرانی از آینده قطعیش داشته باشه. خوف اون حالت نگرانی از آینده است. منتها دو قسم میشه، خوف مذموم و خوف ممدوح. خوف مذموم اون حالت نگرانی انسان است از آینده غیر قطعی. فردا چی میشه؟ هی انسان خودخوری داشته باشه، آها زندگی چجوری میچرخه، اینها که با نوعی مثلا توکل داشتن مخالفت داره و به نوعی الان اعتماد به نفس رو میگیره و امثال اینها. حالا در صدد بیان اقسام خوف نیستیم، بعضی از خوفها خوفهای طبیعیه که پیش میاد برای انسان، اما این خوفی که به ما گفتن باید اون رو نفیش بکنیم، این خوف اینچنینی در زندگانی روزمره که به صورت قطعی معلوم نیست و انسان چگونه پیش میاد، انسان همواره حالت نگرانی داشته. در مقابلش خوف ممدوحه که انسان نگرانی از آینده قطعی داشته باشه که برای او پیش میاد و نمیداند در این آینده قطعی چگونه خواهد بود، آیا سعادتمند خواهد بود یا خیر. این حالت خوف به هر درجه ایش که باشه مطلوبه. حتی اولیاء الهی هم یک چنین حالت خوفی رو دارن که محرک اونها برای اصلاح اعمال و رفتارشون میشه. لذا اینجا تعبیر خشیت یا خوف آمده که مرحوم امام بین این دوتا تفکیک قائل نشدن، منتها معناش اینه، اون حالت نگرانی، حالت دلهرگی که موجب بشه انسان رفتارش رو با آینده قطعی منطبق بکنه. حالا ما در قیامت وارد میشیم، قیامت حق است، در محضر الهی میاییم، چگونه خواهیم آمد. لذا حالا به همین مناسبت یکی از آیات رو که از سوره مؤمنون آمده در رابطه با مؤمنین که کارهای خوب رو انجام میدن، منتها با چنین حالتی بیان میکنه، توصیف میکنه ایشان رو که اینجا هم همون حالت خشیت رو آورده. از آیه 57 شروع میشه که بعد ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون و الذين هم بآیات ربهم یؤمنون و الذين هم بربهم لا یشركون. مقصود اینه و الذين یؤتون ما اتوا و قلوبهم وجلتون انهم الى ربهم راجعون. کسانی که اون اموری که لازمت رو انجام میدهند در حالتی که دلشون ترسناک است، نگران است که چی انهم الی ربهم راجعون، اینا رجوع به پروردگار میکنن. آیا این اعمالشون قابل عزه هست یا نه، مورد پذیرش هست یا نه. اون وقت این حالت خوف مثبت، متوقف کننده انسان نیست. لذا در آیه بعدش میگه اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. دو مزیت بلند رو بیان میکنه، هم سرعت در خیرات و هم سبقت در خیرات. از مسائل بسیار مهم تربیتی ماست که ما توجه داشته باشیم. به هر حال اعمالی رو انجام میدهیم در زندگانی، مخصوصا انسان مؤمن به هر حال ملتزم شده یک وظایفی رو انجام بده، از یک اموری دوری بکنه. و توجه به این که به حال خواه نخواه به پیشگاه الهی می رویم، حالا چگونه می رویم، این توجه رو انسان در نفسش تو اعمالش داشته باشه. این زمینه بسیار خوبی میشه که ما نیتمون رو صادق بکنیم، واقعا اعمال رو چون دستور خداست انجام بدیم و قهرن توجه به کسی نخواهیم داشت که کسی خوشش بیاد یا خوشش نیاد. لذا امام رضوان الله در بیان این مسئله خشیت تعبیراتی دارن که حالا مطالعه میکنید که عمدتاً این حالات نفسانی خوب حکایت از این میکنه که انسان در جهت تقویت قوای عقلیشه، در جنبه تقویت اون جنبه ملکوتیشه. این به طور کلی خشیت از این قبیل مسائله، از خدا، از قیامت. اون باورهای انسان با این حالتها ظهور و نمود میکنه، تقویت میشه. به هر حال مقداری از این حالتام البته با تفکر حاصل میشه. تفکر گاهی مقدمه برای حالت خوف، برای حالت خشیته. اما چجوری این برای اون پیدا بشه؟ تفکر بسیار مسئله مهمی است که منشأ خیلی از حالات انسان، دگرگونی های در وجود انسان است. تفکر در آینده قطعی که ما چگونه می رویم، این سیر قطعا خواهد بود برای انسان. خب قهرن اون قسمت دوم حدیث حاصل میشه و نیت صادقه و الحسنه، نیت صادقه رو امام رضوان الله به عنوان مثلا قوه فاعله مطرح کردن، خشیت رو به عنوان زمینه سازی، آماده کردن زمینه که موجب می شود که انسان اون حالت توجه به خدای متعال از این نظر که به هر حال دستور خداست. حالا این که نیت قربت چگونه است، این بحث فقهی هم داره که به اون کار نداریم که ما برای خدا کار رو انجام بدیم. این به چه معناست؟ آیا همین که با توجه به این که فرمان فرمان خداست، چون دارم فرمان خدا رو انجام میدم، نوعا این مسئله با این توجه حاصل میشه. منتها اعمالی که انسان انجام میده این مراتب اخلاص رو وارد درش میشه. یه دقت داشته باشید، یه مقداری مخلوط تو این فصل دوم مراتب اخلاص بیان شده. در مرحله اول اون چرا که لازم است انسان مؤمن اخلاص رو مراعات بکنه در عبادات، که قوام عبادات به نیت صادق است، به نیت مخلصانه است. و این رو هم فرمودن، چون خدا فرموده قربتن الله به این معنا من دارم انجام میدم. منتها گاهی توجه به رسیدن به اون آثار خوبی که خدا برای عمل خوب معین کرده هم کنار این نیت میاد، این محرک من میشود برای این عمل، به رسیدن به مثلا مواهب بهشتی. این عمل با این نیت صحت فقهی داره و مورد قبول قرار میگیره، به همین مقدار اخلاص مراعات شده. منتها این عمل رو به لحاظ مراتب دیگر نیت ها که مقایسه میشه ضعف داره. اینو باید دقت داشت، ضعف یک عملی که ظاهرش صحیح درونش هم درسته تا یه حدی، این موجب بر حال به نوعی قرب انسان به خدا میشه. این عمل به طور کلی مطرود از درگاه الهی نیست، اینو باید دقت داشت. یا اینکه من عمل رو انجام میدم و اینکه چوب نخورم، خب این عمل رو چه عملی دارم انجام میدم؟ چون خدا فرموده، چون خدا به حال عقاب میکنه، دستور خدا را برای فرار از عقاب او انجام بدم، این عمل صحیح است، ولو عمل عبادی باشه. منتها اعمال آثار مختلف داره. یک حالا آثار ظاهری، حالا نسبت به آثار دیگه حالا آثار ظاهری مینامیم، و اون مجزی بودن عمل است از جهت خدا، که خدای متعال چنین عملی رو بازخواست نمی کنه، چرا انجام نهید. و اگر به همین حد باشه برای رسیدن به اون آثاری که خدا برام فرموده یا دوری از عقاب، یک نوع آثار معنوی هم در قیامت داره که به هر حال شخص مرتکب گناه هم نشده باشه قطعا وارد بهشت میشه. بهشت تعبیر به هر حال سعادتمندی انسان است. کسی که بهش میرسه وارد میشه، یعنی این شخص اولین درجات سعادت رو پیدا کرد، اولین درجات هدف از خلقتش رو پیدا کرده. خب از این جهت مطلوبیت در درگاه الهی داره. منتها مطلوبیت انسان ها در درگاه الهی مختلفه. بعضی ها میخوان اون مراتب بالاتر رو برن. منتها باید دقت داشت، مراتب بالا همینطوری حاصل نمیشه، با ادعا و با تصور ذهنی و اینها حاصل نمیشه. این که فرمودن بندگان سه دسته هستن، عده‌ای خدا را به خاطر رغبت و میل به بهشت بندگی میکنن، این بندگی تجار است، و عده‌ای رهبتن به خاطر دوری از عذاب الهی بندگی میکنن، اینها بندگی عبید است. این دو قسمت برای بیان درجات بندگان خدا که اینها بندگی خدا رو دارن میکنن به اون معنای وسیعش. اون وقت مرحله سوم کسانی که خدا را به خاطر اینکه محبت به او دارن یا به تعبیری شکرن لله بندگی میکنن، که اینا بندگی انسانهای احرار است، آزادگان است، که در فرمایشات امام رضوان الله آمده. یعنی اینا از بند نفس خارج شدن. اون دو قسم قبلی رو تعبیر میکنن به نوع اینا در بند نفس هست. اینا باید دقت کرد، در بند نفس بودن دو معنای کلی داره. یکی این که شخص در بند در حال جنبه اماریت به سوء نفس است، که نفس لامارتون به سوء، این مورد نکوهش 100% خداست. به این معنا که به حال دنبال گناه است، نافرمانی است. این یک قسم در بند نفس بودن و خلاصه تابع هوای نفس بودن است. این مورد قطعا مورد مذمت خدای متعال. اگر کسی خدای نکرده به این روش ادامه بده، اگر چه ایمان اولی هم داشته باشه، خدا نکرده ممکن است اون ایمان زایل بشه اگر همه اعمالش مخالفت با دستورات خدا باشه. طاعات رو عمل نمی کنه، معاصی رو هم عمل می کنه. اگر چه اعتقادات صحیحی هم داشته باشه، به ما هشدار دادن که این گونه رفتار کردن امکان قوی داره که موجب زدودن ایمان بشه، که آیه شریف هم هست: ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. این اساءوا السوء عام است، از اون کسی که ایمان هم داشته باشه یا نداشته. به هر حال منتها وادی هوای نفس خیلی وسیعه، اینو باید دقت داشت. این فرمایشات امام در اینجا در این فصل دوم معناش این نیست که این شخص که اعمالش رو برای رسیدن به بهشت یا دوری از عذاب انجام میدهد، این هیچ درجه قربی به خدای متعال نداره و این شخص رو به حال بهش هیچ توجهی نمیشه. نه، مقصود این است که این شخص نسبت به مراتب بالاتر محرومه اگر تو این حد بمانه. البته خب اینم باید دقت کرد، نوع مردم در همین حد هستیم. اگر انسان به این حد از بندگی هم برسد خیلی خوبه. باید بیانات ائمه علیهم السلام رو دقت کرد. گاهی هست که انسان در مقام سخنرانی و اینکه مجلس آرایش پیدا بکنه و اینها قضایایی هم نقد میکنیم از ائمه علیهم السلام که اینها اینطوری فرمودن، تخیل بشه خود گوینده هم مثل بنده تو این درجات، ولی ما که دیگه از بهشت و دوزخ گذشته ایم، با اینکه خدا نکرده خودم الان تو دوزخ، دوزخ معاصی و تبعیت از خودخواهی ها و اینها. این تو نباید تلقی بشه، اینو باید دقت داشت. گاهی شنیده شده این روایات گفته میشه، عموم مردم بعد یک چوب رانده میشن دیگه، که انهو اینها دیگه این کارهاشون هیچ فایده ای نداره. این تعبیر تعبیره بسیار به هر حال دقیقی است که باید بهش توجه کرد. ائمه علیهم السلام بیاناتشون مراتب داره، لذا فرمودند اجتناب از حرام بکنید. اولین مرتبه زهد اجتناب از حرامه، اولین مرتبه از عبودیت التزام به واجباته. این همه به حال آثار ترغیب ها در آیات روایات و این است که انسان ها این مرتبه اول رو لااقل برن. این همه آثار نامطلوب بر گناهان و خلاف اطاعت به خاطر این است که به حال بدانیم اینها بی جهت نیست. از این جهت برای تربیت ما گاهی در بیانات ائمه علیهم السلام چنین تعبیراتی آمده که این کار رو انجام میدید برای ثواب. علی علیه السلام در چند جا از نهج البلاغه در بعضی از فرماناشون به استانداراشون فرمودن این کار رو انجام میدید ابتغاء للثواب، یا خودشون میفهمند که من فلان چیز رو وقف کردم ابتغاء للثواب. یه چنین تعبیراتی خلاصه برای این است که انسان ها مراحل اولیه تربیت دینی رو پیدا بکنن. این گونه بیانات بیانگر مراتب اولیه اخلاصه. این رو باید دقت کرد. لذا البته خود امام رضوان الله علیه توجهی به این مسئله دارند و ما رو بهش به هر حال توجه میدند که به هر حال یکی از کلماتشون اینه که عبادت احرار که برای حب حق تعالی و یافتن آن ذات مقدس را اهل عبادت واقع می شود و خوف از جهنم و شوق به بهشت محدی که آنها در آن نیست اول مقام اولیا و احرار است، بعد برای آنها مقامات و معارج دیگر است که به بیان نیاید. من مطابقش مادامی که نفس توجه به عبادت و عابد و معبود دارد خالص نیست. اینا مراحل مباحث بسیار سنگینه به حال عرفان عملی. فقط امام رضوان الله گاهی اشاراتی دارن تو بیاناتشون که اگر کسی بخواد به صورت تطبیقی این 40 حدیث رو وارد بشه باید این مباحث مفصلتر بحث بشه. ما فقط اشاره میکنیم که انسان درجاتی از معارف الهیه داره که در اون درجات به هر حال توجهات خاصی به ذات اقدس الهی براش پیدا میشه. بله که گاهی در اون توجهات این تعبیرات میشه. این تعبیر خیلی تعبیر سنگینی است، فقط به عنوان اشاره عرض کردم. مادامی که نفس توجه به عبادت و عابد و معبود دارد خالص نیست. این بحث ها در جای خودش باید بحث بشه چون این مباحث ضبط میشه و پخش میشه. ما ناچاریم یه اشاره‌ای بکنیم که بینندگان و شنوندگان و اینها از این مباحث اشتباه خلاصه تلقی نکنند. معناش این نیست که شخص در اون معارف در اون مدارج بالا عبادت نمی کنه، به جایی می رسه که دیگه عبادت ازش برطرف میشه. نه قطعا مقصود این نیست. توجه به عبادتش توجه دیگری خواهد مقصود اینه. اگر این عبارات خونده میشه عمدن اشاره کردم به خاطر اینکه به حال از این عبارات درست برداشت بشه. بعد از این است که انسان درجاتی از بندگی را دارد که گاهی توجه به بندگی خودش نداره، در این حالی که در بندگی فرو رفته، مانند امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام. این که من دارم خدا را بندگی میکنم به اون من دیگه توجه ندارم. البته این مسائل فهمش برای ماها بسیار سنگینه، باید خلاصه مباحث خاص معرفتی رو انسان هم از نظر نظری طی بکنه و هم از نظر عملی که اون مباحث عملیش سنگین‌تر از مباحث نظریشه. لذا تو همین فصل شما پس توحید حقیقی اسقاط اضافات و تعینات و کسرات فقط اشاره میکنم و اینها از مباحث عمیق عرفان عملی است که اخلاقی که امام رضوان الله در آن وارد شدند اخلاق عرفانی است، هم به مباحث اخلاقی توجه میدن هم به مباحث حال معرفتی مسائل اخلاقی که اینها البته نیاز به توضیح داره. حالا اگر لازم باشه در جلسه آینده یک توضیحی در این رابطه عرض خواهیم کرد. خدای متعال به حق اهل بیت علیهم السلام به همه ما توفیق درک صحیح معارف اولیاء الهی رو عنایت بفرماید که بتوانیم در مراحل اولیه‌اش قدم گذارده و ثابت قدم باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.